خیلی همت لازمه، خیلی شجاعت لازمه.
من یه نکته ای رو بگم، من همه این حرفا رو زدم ولی خدا میدونه افتخاریه واسه ما خانواده شهید بودن، واسه خود من فرزند شهید بودن. میخوام اینو به جرات بگم، اگر برای این آرمان و این نیتی که موجوده کل ایران ما هم به این افتخار دست پیدا میکردن که یا فرزند شهید باشن یا به هر ترتیبی خانواده شهید باشن، بازم ارزشش رو داشت. این سربلندی برای ایران، این عزت بخشیدن به ارزش ها، شهدامون دست و پا زدن و ما میخوایم سعی میکنیم اون رو حفظ کنیم، ارزشش رو داشت، واقعا چیز ارزشمندی بود.
بخوان از پاسدار دین و قرآن، شقایق سیرت و از نسل طوفان، حسینی خوی و سرمست عبادت، علمدار ولایت تا شهادت.
درود بر شما ایرانیان پارسی زبانان، ای مردم شریف و غیور ایرانی. امیدوارم که هر کجایی که هستید وجودتون سرشار از سلامتی و آرامش ساکن دلهاتون باشه. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه خشت اول، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ در پیوند با حوزه تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو بازی گردت باشه، حتی تو گل و ماسه.
چه میکنه این سرای ایرانی؟ تلویزیون بدون پیش پرداخت فقط با روزی 100,000 تومان. پس میریم که داشته باشیم جام جهانی با سرای ایرانی.
تلویزیون با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
خشت اول، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. خیلی خوشحالیم که با این شبکه و این برنامه امروز هم در خدمت شما هستیم. تا 30 دقیقه آینده لطفاً با ما همراه باشید. من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و مجری این برنامه، به اتفاق سهیلا عیسی‌زاده صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما میکنم. خانم دکتر فهیمه میرزا حسینی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر با تخصص تئاتر عروسکی، امروز هم مهمان این برنامه هستند.
خانم
امروز میخواییم در مورد داستانها و قصه هایی که برای بچه هامون میتونیم تعریف کنیم با شما حرف بزنیم. اساساً داستانها رو چطور انتخاب بکنیم؟ آیا ما داستان خوب و داستان بد داریم؟ چه داستانهایی خوبن و چه داستانهایی مناسب بچه های ما نیستن؟ چطور این رو تشخیص بدیم؟ امروز در این باره با شما حرف بزنیم. خشت اول همه سعیش اینه که با شما والدین عزیز همراه باشه در تربیت آگاهانه فرزندانتون. امیدوارم که ما در این مسیر موفق باشیم و شما هم تایید بکنین که میتونین به نتیجه برسید. متشکرم. خب خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون خشت اول. خوشحالیم که ما رو انتخاب کردین برای شنیدن این لحظتون. امیدواریم که با دست پر از این برنامه بیرون برید. اگر شما فرزندی در خانه دارید، چه کودک و چه نوجوان، حتما جای شما در این برنامه هست و ارتباطتون رو با ما قطع نکنید. حرفای جالبی برای شنیدن داریم که ارائه بکنیم. امیدوارم که شما هم از این همراهی لذت و بهره کافی ببرید. همونطور که متوجه شدین در خدمت خانم دکتر فهیمه میرزا حسینی هستیم. ایشون تخصصشون نمایش عروسکی هست، تئاتر عروسکی هست و در گذشته تئاتر عروسکی های زیادی رو با فرهنگ ایرانی در صحنه های مختلف به اجرا گذاشتن با موفقیت زیاد و حتی به کشورهای مختلف سفر کردن و فرهنگ ایرانی رو از طریق نمایش عروسکی به مردم دنیا معرفی کردن که خیلی هم اتفاقا جذاب بوده و خیلی هم با استقبال زیادی مواجه شدن. بنابراین با کولباری از دانش به همراه تجربیات عملی اینجا هستن تا این تجربه و این دانش رو در اختیار من و شما هم بگذارن. امیدوارم که بتونیم خیلی خوب از این تجربیات و این دانش استفاده بکنیم. خانم دکتر خیلی خوش آمدین و محبت کردین.
عرض ادب و احترام خدمت شما خانم یوسفی پور عزیز و شنوندگان محترم برنامه، با افتخار در خدمتون هستم.
زنده باشین. متشکرم. خانم دکتر، ما قرار شد امروز طبق اون چه که من در ابتدای برنامه عرض کردم راجع به قصه ها و داستان ها صحبت بکنیم. من مادر میخوام برای بچه‌ام یک کتابی انتخاب بکنم و قصه شو بخونم. من چطور دست به انتخاب بزنم؟ میدونین که خب به هر حال در بازار کتاب زیادن قصه هایی که نوشته شدن، چه خارجی چه ایرانی، و من ممکنه من نوعی ممکنه خیلی با همه این انتشارات و همه نویسندگان و همه داستان ها ممکنه که نه قطعا با همشون آشنا نیستم. چه معیار و کلیدی میتونید دست من مادر و پدر بدین با اون معیار و با اون کلید بتونم متناسب با شرایط روحی، فکری و خانوادگی و فرهنگی بچه خودم داستان خوب انتخاب بکنم، کتاب خوب انتخاب بکنم، حالا چه بخوام در اختیارش بذارم خودش بخونه، چه خودم بخوام براش قصه خوانی بکنم؟
خیلی سوال مهمی هست و دغدغه بسیاری از والدین هستش که از بین انبوه کتاب‌هایی که در بازار هست کدوم کتاب رو انتخاب بکنیم. واقعیت اینه که چند تا ملاک و معیار وجود داره و چند تا ویژگی هست که اینها به ما کمک میکنه که بفهمیم انتخاب درستی انجام دادیم یا ندادیم. برای نمونه، یکی از ویژگی‌هایی که یه داستانی میتونه باعث باشه که ما فکر کنیم اون قصه مناسبی هست، این هستش که جلب توجه کودک رو میکنه و کودک از ما درخواست میکنه که اونو دوباره براش تکرار کنیم، دوباره براش بازگویی بکنیم. وقتی با یه همچین موردی مواجه میشیم، توضیحش این هستش که احتمالاً بخش از احساسات کودک در اون قصه توضیح داده شده. ما در برنامه‌های گذشته راجع به قصه شنگول و منگول گفتیم، به عنوان یکی از قصه‌ای که مربوط هست به فرهنگ عامه سرزمینمون، و خب همه کودکان ایرانی از جمله خود ماها در زمان کودکیمون این قصه رو شنیدیم و این قصه مرتب برای نسل‌های متوالی تکرار و تکرار و تکرار میشه و خواهد شد.
بله.
چرا این قصه مهم هست؟ برای اینکه در این قصه یه مادریه که بچه‌هاشو میذاره خونه و بچه‌هاش میگه که بیرون یه خطری هست، بعد میره که احتیاجات اساسی بچه‌هاش که شامل تهیه غذا، و حالا ما میتونیم با نگاه مدرنمون یا نگاه امروزیمون این رو گسترشش بدیم و نیازهای دیگر رو هم درش لحاظ بکنیم. میره یعنی یک غیبت مادر رو داریم، مادری که میره یک کاری انجام بده و برمیگرده،
که در واقع نمونه مادران شاغل امروز دیگه.
دقیقاً همینطوره، و این امر ظاهراً چون مربوط هست به نیازهای ضروری و ابتدایی این سه تا کاراکتری که داخل خونه هستن تکرار هم میشه دیگه، یعنی بازم مادر باید بره بله. بیاد، اما این خطره همیشه هستش. این خطره اتفاقا گوش به زنگ هست ببینه که کی مادر نیست.
من اینجا یه سوالی واقعا دارم، سوال خیلی مهمی برای خودم هست که شما که تخصصتون این موضوع هست حتما باید بتونین جواب بدین. چرا ما توی این قصه هامون هیچ وقت پدر داستانو نداریم؟ یعنی مادره هست که میره کاری میکنه، در واقع میره مایحتاج زندگی رو تامین میکنه، میاره به هر حال باید بره و بیاد و اینا، و ما هیچ وقت این شخصیت های داستانی ما پدر ندارن. چرا؟
دو تا موضوع رو خدمتتون بگم.
خوب.
یکی اون بیان کردن و تعریف کردنه بود. گفتم که ما میتونیم قصه رو بست بدیم. تعریفی که میکنیم این باشه. مثال خودم رو باز میزنم. موقعی که من این قصه رو برای فرزندم تعریف میکردم توش اینطوری بود که مامان بوزی و بابا بوزی با هم صحبت کردن. بابا بوزی مجبور بود که صبح زود بره سر کار و تا آخر شب مشغول کار بود، به طور خاص در اون بازه زمانی که من داشتم قصه رو تعریف میکردم. بنابراین چون مایحتاج خونه تموم شده بود، حالا مامان بوزی باید میرفت. من با بست قصه به این شکل مفهوم خانواده رو برای فرزندم توضیح دادم. نکته دومی که باید بهش بپردازم این هستش که این قصه ها چیزایی هستن که مفاهیمی هستن، موضوعاتی هستن که از گذشته به ما رسیدن و خب بر اساس احتمالاً زیست روزگار گذشته بوده، که البته تاریخ روشنی هم نداره. ما فقط میدونیم در گذشته هست، قصه مربوط هست به کهن، تاریخ کهن ما. بله. یا تاریخ دور ما، حتی نگیم کهن، نگیم باستان.
مثلا معلوم هست آیا در تاریخ مشخص هست که مثلا قصه شنگول و منگول کی و در چه تاریخی؟
ببینین اینا توسط فرهنگ عامه محسوب میشن. آها. فرهنگ عامه یعنی این که ما نویسنده رو نمیدونیم کیه، خالق رو نمیدونیم کیه، و اصلا حتی اگر یه روزی هم مشخص بشه این قصه‌ای که امروز به دست ما رسیده اساساً اون قصه‌ای نیست که اولین بار از ذهن این نفر اومده.
همینطوره.
در روایت شدن‌های متوالی، در روایت شدن
تغییر شکل داده به مرور
عبور
زمان
از نسل‌های مختلف علی تغییر شکل پیدا
کرده. آیا میشه اینطور تصور کرد که شاید مثلا به هر حال چون گفتین جزء فرهنگ عامه به ذهنم رسید،
بله،
سینه به سینه رسیده، مثلا شاید اصلا نفر اولی که این قصه رو ابداع کرد و ساخت و تعریف کرد خب یه مادر بوده مثلا، و مادر چون میخواد خودش با بچه ارتباط برقرار کنه داره ارتباط مادر و فرزندی رو مطرح میکنه. در اینجا شاید به خصوص در فرهنگ سنتی ما نقش پدر نقش دیگه‌ایه که توی این بخش تربیتی و بخش قصه گویانا خیلی شاید دخالتی نداره، و مادر میخواسته ارتباط خودش رو با فرزندش در قالب قصه بیاره، نه اینکه نقش پدر فراموش بشه.
یه بخشیش خب ببینید فرهنگ سرزمینی ما هست، یعنی در تایید فرمایش شما اینو عرض میکنم که فرهنگ سرزمینی ما اینطور بوده که شاید برای ما در یک فلات داریم زندگی میکنیم.
بله.
و خب دسترسی به آب، دسترسی به امکانات غذایی، زمین‌های کشاورزی همواره مسئله مهمی برای مردمی بوده که در این سرزمین زندگی میکردن.
بله.
چه بسا در روزگاران گذشته ما یک پدر خانواده، یک مرد خانواده مجبور بوده که دام و احشایش رو برداره و بره به دورها و بله. مادری که در زیلایه های قصه نگرانی مادر هست دیگه، چون قبل از اینکه از خونه بره بیرون داره توصیه هایی میکنه در رو باز نکنید.
کلان وظیفه مادر در اون دوره محافظت از بچه ها و امنیت خانه و پرورش بچه بوده.
بله،
یعنی تعریف دیگهی برای شاید نشده بوده،
چون این معنایی هم در قصه بارگذاری شده هست. بله. بنابراین این داستانی هستش که ما در قالب تعریف کردن این رو برای فرزندمون در چطور بگم معاصر سازی داریم میکنیم. بله. برای آن چیزی که امروز هست. ما نمیدونیم، شاید پدر در این قصه یعنی بابا بوزی رفته دفع خطر کنه، رفته کاری رو برای مراقبت از خانوادش انجام بده، به عبارتی تقسیم کار صورت گرفته.
بله.
ما وقتی این توضیحات رو به کودک میدیم، کودک اول از همه احساس امنیت میکنه. یادمون نره قصه خوب قصه ایه که امید بده به کودک، نه امید واهی. اتفاقا قصه بعد قصه ایه که اصلا بچه رو درکش نمیکنه، مسئله بچه رو نمیدونه و کنجکاوی بچه رو بر نمی انگیزه، لحن تهدیدآمیز داره و بچه بیشتر در قالب ترس میره. براتون یه مثال بزنم. فکر میکنم که 2 سال پیش یک مادر یه کتابی برای من، یعنی اومد که با من صحبت بکنه، یه کتابی دست کودکش بود. من کتاب رو گرفتم، چون خود همین قبل از گفتگو با مادر به من نشون میده که این انتخابیه که مادر برای کودک نمیتونه انتخاب بکنه، والدین هستن که برای کودک قصه رو انتخاب میکنن. به مادر گفتم که این از کودک خواهش کردم میشه این کتابی تو من نگاه کنم. دقایقی رو زمان گرفتم قبل از اینکه گفتگومو با شروع کنم، کتاب رو ورق زدم و داستان اینطوری بودش که یک شطوری اتفاقی براش میفته توی یک روستایی و بعد شروع میکنه به انتقام گرفتن و وقتی مردم روستا همه با هم دیگه متحد میشن، این بدبختو که اصلا آغاز قصه تقصیر اینم نبود، از روستا اونو بیرونش میکنن و من واقعا متحیر بودم. اولا این کتاب چجور چاپ شده، دوم از اینکه این مادر این کتاب رو گرفته خودش یه ورق نزده، برای اینکه خوندن کتاب 5 دقیقه هم زمان نمی گرفت. اصلا شما بگید 1 ساعت زمان بگیره. چیزی که غذایی که ما داریم به بچه‌مون میدیم رو نباید یه ملاحظه‌ای داشته باشیم. و بعد برای مادر توضیح دادم، باز کردم قصه رو، که این قصه چه چیزی رو به کودک شما نمیده و چه آسیبی رو به ذهن و تخیل کودک شما میده. کودک شما بعدا میخواد بین مردم زندگی بکنه. چه آموزه‌ای، چه دستاوردی از این کتاب رو با خودش همراه خواهد برد. و بعد تازه مادر متوجه شد که چه اشتباهی کردم. بنابراین در یک جمله بخوام بگم، قصه خوب قصه ایه که میتونه احساسات کودک رو توضیح بده و بهش روش حل مسئله بده، یا بگه که از این زاویه هم میتونه این مشکل حل بشه. یه نکته دیگه که میخوام باز بهش تاکید بکنم، قصه خوب توانایی ذهنی کودک رو افزایش میده.
بله، خیلی متشکرم. خیلی مطلب جالبی بود که شما اشاره کردین و باعث شد که من یاد حرف یک استاد فرزانه‌ای بیفتم که من خیلی ارادت دارم خدمتشون و بعضی وقت و بعضی جملاتی که میگن حک شده توی ذهن من. از جمله یکی از اون چیزهایی که گفتن من در فرصت بعدی حتما رو خواهم گفت. در حال حاضر یک قطعه موسیقی بشنویم یا یک بخشی رو بشنویم و بعد من در ادامه این رو برای شما تعریف خواهم کرد که چه مطلبی رو یادم افتاد.
باید ببینم که چرا برای من برنده بودن سرم دوام میشه، حال رابطه‌مونم خوب نیست، اما تیپ زده مثلا داره میره سر کارش، من اونجا بهش دعای خیر کنم، با اینکه 2 ساعت قبل خیلی از دستش عصبانی بودم. خیلی سخته. اما اگر آگاه باشی
آدمی که ظاهرا میخواد روابطش رو حفظ کنه که عزیزم مبارک باشه با چقدر خوب خیلی خوشحال شدم، اما در درونش به قول شما
داره بیشتر اذیت.
یا فکر کنیم ببینیم که این آدم چرا نمیتونه دعای خیر واقعی.
بسیار زیاد دیدم آدمهایی که رو قله های موفقیتن به حال خیلی
بدی دارن.
خشت اول، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خشت اول را بشنوید.
همچنان با برنامه خشت اول در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیو فرهنگ هستیم. خوشحالم که تا این لحظه با ما همراهید و ما رو دنبال میکنید. خانم دکتر میرزا حسینی عزیز، شما در بخش قبلی توضیح دادید که یک مادری آمده بودن و کتابی رو واسه بچه‌شون خریده بودن و داستان هم داستان خیلی جالبی نبود از نظر شما و برای مادر هم توضیح دادید که چرا. میخوام یه نکته عرض کنم اینجا. شما تعریف کردید چطوری که میخواست انتقام بگیره و بعد مردم روستا بیرونش میکنن از روستا و این صحبت ها. یه وقتایی مثلا مادر و پدر داستان این چنینی رو انتخاب میکنن با این تصور که خب بچه من الان اینو میخونه و متوجه میشه که چقدر کینه‌جویی کار بدیه و چقدر دیگران ممکنه از این اخلاق بدشون بیاد و آدم ها آدم کینه‌جو رو از بین خودشون طرد میکنن، با این هدف که من دارم یک آموزه‌ای رو در اختیار بچه‌م میذارم که بفهمه نباید کینه‌جو باشه. در واقع هدف این بوده که یعنی بعضی از پدر مادرها هدفش اینه که با نشون دادن یک اخلاق بد، یک رفتار بد به بچه بفهمونن که چقدر این کار بده. بر اساس اون ضرب المثلی که میگه ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. اتفاقا حالا من همیشه با این ضرب المثلی یه مقدار مشکلم همیشه داشتم که ادب از که آموختی؟ از بی. چرا من باید ادب رو از بی ادب بیاموزم؟ مگه نمیشه از آدم مؤدب شما ادب یاد بگیری؟ ولی مسئله اینه که چیزی که گفتم که استاد فرزانه ای اینو به من گفت و خیلی قشنگ بود، به من گفتش که ببین همیشه یادت باشه شما مثبت حرف بزن، چیزی میخوای تعریف کنی مثبتش رو، جنبه مثبتش رو تعریف کن. اگر میخوای به بچت چیزی یاد بدی از زاویه مثبت بهش این رو یاد بده. چرا اصرار داری منفی ها رو نشون بدی و از چیزهای منفی یک آموزه ای رو استخراج بکنی؟ و این اینجا صدق میکنه. در واقع چرا من بیام بگم که یه شطوری که کینه جوه میتونه ترد بشه، مردمم بعدشون میاد تردش میکنن، خب من چرا نگم که مثلا بیام یک اخلاق خوبی رو نمایش بدم و بچه من به جای اینکه با کینه آشنا بشه که اصلا کینه یعنی چی، یاد بگیره که چقدر دوست داشتن خوبه، شفقت خوبه، مهربانی خوبه، بخشش چقدر خوبه که من بتونم آدمها رو ببخشم و وقتی این کارو میکنم چقدر مردم منو دوست دارن. من اون جنبه قضیه رو نشون بدم. شما با این قضیه موافق هستین؟
کاملا با تو موافق هستم. این که فرمودین ادب است که آموختی از بی ادبان، واقعیت اینه که منم حقیقتش یه مقدار با این ضرب المثل مسئله دارم. برای این که حالا توضیحی که من به اون مادر دادم، گفتم که این کتاب سراسرش استراب میده به این کودک. تمام مدت چون همزاد پنداری میکنن بچه ها با قهرمان قصه یا شخصیت اصلی قصه، کودک وقتی احساس میکنه که الان شطوره یه نفر حالا یه آزاری بهش رسوند ولی واقعا میتونست کینه نکنه، اینو میتونست بره و گفتگو بکنه. من برای مادر توضیح دادم روش کتاب روش بسیار غلطی است. چرا؟ چون میتونست سوء تفاهم اول رو یا حتی بی ادبی اول به مثابه اون ضرب المثلی که شما گفتین یه اتفاق بعد اصلا رو عمدم فرض کن یه نفری سنگی زده بود به پای این شتر، میتونست بره گفتگو بکنه. وقتی راه‌های دیگه‌ای وجود داره به جز کینه‌جویی، پس میتونست بره صحبت
کنه. یعنی ما میتونستیم اون راه های دیگر رو به بچه نشون بدیم.
دقیقا همینطوره. چرا ما باید با انتقال استراب و استرس و در هم فشرده شدن بچه وقتی که داره اینو میخونه، بغض و کینه، حتی فیزیک آدم ها رو هم جمع میکنه دیگه. بله. چرا ما با نشون دادن اینا بخوایم بگیم ببین عواقبش چی میشه؟ کتاب سرشار از تهدید هست. درست مثل این میمونه که ما بگیم که ما چندین روش تربیتی داریم که توش میخواییم یک مفهوم رو به یک کودک آموزش بدیم. یکیش کتک زدنه. کودک رو بزنیم، تنبیه بدنی بکنیم که تو مثلا فلان نوشیدنی که برات خوب نیست و نخور، یا بدون اجازه از دری وارد نشو، حتما زنگ بزن. میتونیم باش گفتگو بکنیم.
بله.
میتونیم اشکال دیگه، میتونیم برش قصه بگیم.
بله.
موضوع اثرات بعدش هستش.
درست.
این کتابی که من حالا تو این برنامه مثال زدم، خود کتاب داره یک مفهومی رو از زبان یا از روش تهدید داره اینو میگه، در حالی که اون مادر به هیچ عنوان به اثرات منفی بعدیش فکر نمیکرد. ما میتونیم مثلا با کتک زدن یه مفهومی رو آموزش بدیم، ولی آیا اثرات بعدیش رو هم لحاظ کردیم توی کارمون؟
بله.
برای همینه که انتخاب داستان خوب بسیار بسیار اهمیت
مهم
داره.
بله، خیلی هم متشکرم. واقعا در این که ما چطور کتابی رو انتخاب بکنیم بر بچه‌مون و تشخیص بدیم که کتاب خوب چیه، کتاب بد چیه، که خودش اصلا معیارهای و جزئیات مختلفی داره که خیلی خوبه ما ازش آگاه باشیم. خب خیلی بحث گسترده‌ای هست و اینطور نیستش که ما مثلا صرفا بگیم که خب کتاب خوب انتخاب کن، کتاب بد انتخاب نکن، این بد اون خوبه. ما میتونیم این رو گسترشش بدیم و بیشتر توضیح بدیم و مثال‌های بیشتری بیاریم و آگاه کنیم، هم خودمون آگاه بشیم هم خانواده ها رو از این موضوع آگاه کنیم، که این بحث مفصلی میطلبه. من میخوام همینجا از شما این قول رو بگیرم که در برنامه بعدی، حداقل در چند برنامه آتی، اختصاصا به این موضوع، چون موضوع واقعا مهمیه، اختصاصا در مورد این موضوع صحبت کنیم. من میدونم به هر حال سطح مطالعه در کشور ما یه مقدار پایین هست، ولی همچنان خانواده ها دوست دارن که بچه هاشون کتاب خون باشن، دوست دارن برای بچه هاشون کتاب های خوب معرفی کنن و براشون حتی بخونن. خب ما اگر کتاب خوب رو معرفی کنیم، شاید کمک کنیم به روند فرهنگ کتابخانی، شاید فرهنگ کتابخانی رو هم بتونیم با این ترفند به نوعی گسترشش بدیم. خوبه که اگر موافق هستین در جلسات آتی ما بیایم چند جلسه اختصاصا در این مورد صحبت بکنیم و حتی اگه موافق باشین چند تا کتاب خوب هم معرفی کنیم. حتی میتونیم کتابهای بد رو هم معرفی کنیم، مثلا این کتاب واسه بچه‌تون نخونین، و به این ترتیب کمک کنیم در انتخاب درست کتاب‌ها به خانواده‌ها، که از این ابزار هم برای اون رشد فرهنگی و تربیتی فرزندشون کمک بگیرن.
بسیار عالی، خیلی هم خوب هست، چون واقعا درخواست بسیاری از خانواده ها این هستش که خب چه کتابی بخونیم برای فرزندمون.
پس ما این قول از شما گرفتیم خانم دکتر.
انشاءالله
جلسات آینده هم باز در خدمت شما خواهیم بود. با این موضوع اختصاصا این قول رو به شنونده های عزیزمون هم دادیم که با ما همراه باشن و با کتاب های خوب هم آشنا بشن.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیرید لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ،
شبکه زندگی.
خیلی از شما ممنونم که با ما همراه بودین، وقت گذاشتین و از دانش و تجربیات خودتون با ما شریک شدین و به ما کمک کردین که بیشتر در ارتباط با این موضوع تربیتی آگاهی های بیشتری کسب بکنیم. خیلی خوش آمدین به این برنامه و ازتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم. از شما شنوندگان عزیز شبکه رادیو فرهنگ هم خیلی خیلی متشکرم که تا این لحظه شنونده برنامه خشت اول بودین. امیدوارم که لذت و بهره کافی از این برنامه برده باشین. تا یک روز دیگه و یک خشت اول دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. شاد و موفق و پیروز باشید. روز روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
دنیای منو